بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والقول عم الكلام والكلمة والكلمة أن يطلق على كل واحد منها ولا يطلق على غيرها. بحث در به تعبیری مدخل و مقدمات اولیه کتاب سیوطی بود. تا به حال 4 مطلب رو در مدخل این کتاب عرض کردیم، تعریف کلام رو مطرح کردیم. محضر شما عرض میکنم که اقسام کلمه مطرح شد، تحقیقی پیرامون کلمون عرض شد خدمت عزیزان، و در مطلب 4 هم کلمه رو تعریف کردیم. مهمترین مباحثی که ایشون در مدخل مطرح کردن اینهایی بود که عرض شد. مطلب 5 که حالا من بنا داشتم تقریبا دیگه به حد ترجمه عبارت عرض کنیم، وارد علائم اسم و فعل و حرف بشیم. به عنوان مطلب 6 باز دیدم بعضی از نکات در عبارت وجود داره، ناچاریم یه مقدار معطل بشیم. لذا مطلب 5 رو و همچنین مطلب 6 رو که عرض خواهیم کرد، 5 و 6 بلکه 7 چند عبارتی است که جناب سیوطی مطرح میکنند. تعبیر اول ایشان والقول عم الکلام والکلمه والکلمته تا آخر این عبارت میفرمایند قول در عرف آقایان نحوی ها عبارت است از لفظ موضوع برای معنا. اگر ما قول رو بخوایم تعریف بکنیم که اشاره هم شد قبلا، بعضی به عنوان جنس تعریف کلام هم این کلمه رو استفاده می کنند. لفظ موضوع برای معنا مطلقا در اصطلاح نحوی ها قول نامیده میشه. مطلقا هم روشنه دیگه، یعنی که مفرد باشد چه مفرد نباشد، چه مفید باشد چه نباشد، تمام اون مواردی که در کلمه و کلام گفتیم این اطلاق رو نسبت به اونها دوستان جاری و ساری کنند. به همین جهت جناب شارح سیوطی با توجه به تعریفی که ارائه دادیم خدمت عزیزان از قول، می‌فرمایند که قول اعم است از کلام و کلم و کلمه. این ستایی رو که ما در 3 مطلب جلسات زیادی رو هم از ما وقت گرفت بحث کردیم روش، از اینها اعمه، یعنی قول بر هر کدام از این 3 مورد اطلاق میشه. اما اعم از کلام است. چرا؟ بله، چون قول هم بر مفید اطلاق میشود هم بر غیر مفید اطلاق میشه، اما کلام گذشت دیگه، اختصاص داره به مفید. اما اعم از کلمه است. چرا؟ چون قول گفتیم لفظ مفید مطلقا، مقید بر این نیست که 3 و بیشتر باشه، بر یک کلمه اطلاق میشه، بر بیش از یک کلمه هم اطلاق میشه. اما کلمه منحصر است بر مفرد، کلم منحصر است بر این که از 3 و بیشتر دلالت کنه. اینا رو فقط ما گذران از می کنیم، بحثاش گذشته دیگه. اما اعم از کلمه از چرا؟ چون قول در مفرد و غیر مفرد اطلاق میشه، اما کلمه مختص به چیه؟ مختص به مفرد. این نکته اول پیرامون عبارت ایشون. اما آخر عبارت ایشان تعبیری دارن، فرمایان ولا یطلق علی غیرها. دیگه عبارت رو هم دقت کنن، من بر نگردم دوباره بخوام تطبیق بکنم. والقولو عمل کلامه والکلمه والکلمته، شامل می شود قول کلام را، کلم را و کلمه را شامل میشه. یعنی که ایطلق علی کل واحد منها، اطلاق میشه بر هر کدام از این سه تا. شما کلم داشته باشی که مثال زدیم، کلم مثل تی، مثل انقام زیدون، مثل قلاق کتاب و قلام زیدن، اینا کلم هم دیگه، بر اینها اطلاق میشه. به کلام قام زیدون اطلاق میشه، به کلم زیدون اطلاق میشود. اما میفرمان ولا یطلق علی غیرها، این در دوستان زحمت بکشن، ولا یطلق علی غیرها. با توجه به محضر شما عرض بکنم، مجموع عباراتی که آقایان دارن، یه مداد تأمل توی عبارات قبلی خود ایشان، به این بیان جناب سیوطی یکی دو تا اشکال به ذهن میرسه. خوب دقت کنن عزیزان، ایشون گفتن امل کلامه ولی کلمه ولی کلمه، اما بلا یطلق علی غیرها، بر غیر این ستا ما کلام اطلاق نمی کنیم، قول اطلاق نمی کنیم. بله، اولا خاطرتون هست توی تعریف کلام جناب سیوطی چی گفتن؟ گفتن ابن مالک در محضر شما عرض بکنم الفیه جنس تعریف کلام رو لفظ قرار داده، اما در کتاب دیگری، چنانچه بعضی از ادبا هم همون کار کتاب‌های دیگری ایشون رو کردن، از قول استفاده کرده. ما برای هر کدام یک وجه مبعد، یک وجه مقرب عرض کردیم، گفتیم لذا انسان به هر کدام از اینها توجه بکنه ممکن از هر دو استفاده کنه، البته اشاره کردیم شاید لفظ بهتر باشه. اونجا ایشون فرمودن قول بر چی اطلاق میشه؟ چرا مشترکه؟ احسنتون، بر رأی و اعتقاد اطلاق میشه. اینجا میفرمایم لا یطلق علی غیر این موارد، این سه مورد، این سه مورد لفظن دیگه، رأی و اعتقاد هستن یا نیستن؟ نیستن. لذا دوستان اگر دقت بکنن تهافتی و تضادی بین عبارت اینجای ایشون و عبارت صدر کتاب احساس میکنن. حالا چرا نسبت بدیم به ایشون؟ ممکنه این تفاوت رو در بیان ما دوستان احساس بکنن. ما قول رو به چی تعریف کردیم؟ گفتیم لفظن، درسته؟ تعبیر کردیم، گفتیم قول لفظ دارای معنا رو میگن مطلقا. چرا تعبیر به لفظ کردیم؟ مگر ایشون قبلا نگفتم که بر رأی و اعتقاد هم اطلاق میشه؟ این اشکال ممکنه به ذهن دوستان برسه. خب ما عرض کردیم که این اشکال دوستان از ذهنشون چکار کنن؟ دفع کنن، خارج کنن، نذارن این اشکال به ذهنشون برسه. علتش هم اینه، پاسخ به این اشکال اینه، قبلا که ایشون گفتن قول بر رأی و اعتقاد، بر رأی و اعتقاد اطلاق میشه، مرادشون از قول تعریف قول، معنای قول در اصطلاح کیا بود؟ در بیان کیا بود؟ لغوی ها. من تأکید کردم اول بیان یکی دو بار که قول در اصطلاح آقایان نحوی لفظ دارای معناست، اصطلاح نحوی ها لفظ دارای معناست، لغت محضر شما عرض میکنن همون معنایی که اعم از رأی و اعتقاده. لذا در اینجا که ایشون میگن ول قول و اما، مرادشون از قول چیه؟ در اصطلاح نحوی ها، اونجا که در جنس تعریف اخذ میکنن مرادشون قول لغوی. البته خب این ممکنه به ذهن بزنه، ما خیلی ضرورتی نداره اونجا هم که در جنس اخذ میکنیم خب قول لغوی اخذ کنیم، قول در اصطلاح نحوی ها رو اخذ بکنیم تا دیگه مشترک هم نباشه. مثلا این تأمل اینجا وجود داره، حالا یه مقدار انسان باید روش معطل بشه دیگه. من اشکال دوم و پاسخ رو هم عرض بکنم. دقت کنن عزیزان، این اشکال یه مقدار قابل دقته. ایشان می‌فرمایند ولا یطلق علی غیرها، قول بر غیر کلم، کلام و کلمه اطلاق نمیشه. من مثال میزنم برای عزیزان، میگید کتاب و زیدن، غلام و رجلن و امثالهم. خب غلام و زیدن آیا کلمه است یا نیست؟ دوستان دیگه سریع پاسخ میدن، خیلی معطل شدیم این جلسات دیگه، دوستان باید سریع جواب بدن آیا کلمه است یا نه؟ نیست. آیا کلم است یا نیست؟ نیست. آیا کلام است یا نیست؟ نیست. اما آیا قول درش اطلاق میشه یا نه؟ اطلاق میشه، لفظه دارای معناست دیگه، درسته؟ لفظه دارای معناست. خب چطورشون میگن لا یطلق علی غیرها؟ بر غیر این ستا ما محضر شما عرض بکنم که قول اطلاق نمی کنیم. از این اشکال هم باز خدا آقایان پاسخ دادن، پاسخ داده شده بر این که این که ایشون فرمودن بر غیر این سه مورد اطلاق نمیشه، بر غیر این سه مورد اطلاق نمیشه، مراد از این سه مورد و غیر این سه مورد غیر خود این سه مورد و اجزایشه. نظام مثلا ما وقتی که میگیم بر غیر کلام، بر غیر کلم، حالا کلمه که مفرده دیگه، اجزا معنا نداره، نسبت بهش اجزایی داشته باش کن، اجزا هم داره این معنا باشه، چون گفتیم کلمه جزء لفظش بر جزء معناش دلالت نمی کنه دیگه، عرض کردیم. اما وقتی که میگیم بر غیر کلام اطلاق نمیشه، اراده آقایان اینه، یعنی بر غیر خود کلام و اجزای کلام، یا اگر میگن بر غیر کلم یعنی غیر خود کلم و اجزای کلم. آیا غلام و زیدن میتوانه اجزای کلم یا اجزای کلام باشه یا نه؟ بله میتوانه دیگه. میگید کتاب و غلام زیدن، خب این غلام زیدن از اجزای کتاب و غلام زیدنه دیگه، درسته؟ یا محضر شما عرض بکنم که میگه جاء غلام و زیدن، یا غلام و زیدن از اجزاء این کلامه. ازا با این بیان گفتن جناب سویتی اینو اراده کرده و قضیه را الامر سهلون دیگه. حالا ما این مطلب، این نکاتی که عرض میکنم حتی ما عرض کردیم میخواستیم سریع عرض کنیم و رد بشیم، ترجمه کنیم رد بشیم، خیلی دیگه جای معطلی بیش از این نداره. عجله نکنید دوستان، من هستم خدمت شما. بنامون فضای کلاسمون بر اینه که مطلب رو از خارج میگیم، تطبیق میدیم، قبل از مطلب بعدی معطل میشیم برای پاسخ. ولا یطلق علی غیرها، در غیر اینها اطلاق نمیشه. پس غلام و زیدن شد غیر اینها یا نشد غیر اینها؟ نشد دیگه، چون از اجزاء اینها محسوب میشه، لذا غیر اینها نیست. مطلبش شما بفرمایید. جلسه اولی که تشریف میاری، من چون آشنا نیستم از خدمت شما مفصل عرض کردیم دیگه، اینو در تعریف کلام مطرح کردیم، اینجا هم تعریف کلم رو عرض کردیم، من خلاصتا میخوام تعریف قول رو عرض کردیم، خلاصتا میخوایم عرض بکنیم در اصطلاح آقایان نحوی ها کلام اخص از قوله، کلام لفظیست که مفید باشه، قول لفظ دارای معناست مطلقا. یه مفصل اینو توضیح دادیم، نظر رابطه چون چیه؟ اون خصوص مطلقه. اما اگر قول لغوی رو که بر رأی اعتقاد هم اطلاق میشه در نظر بگیم، رابطه چون میشه اون خصوص من بعد احسن بگیم. ما قبلا بحث کردیم، مؤثر نمیشیم، از دوستان پیگیری میکنم. عزیزان مطلب ششون، جناب ابن مالک میفرمایند و کلمتون به ها کلامون قضیعن. اولا من تو پرانتز عرض کنم، کلمه از جهت لغوی سه گونه استعمال داره، خود کلمه که اشهر لغات و استعمالاتشه، دیگری کلمه و سوم محضر شما عرض بکنم که کلمه، هر سه اینها استعمال داره، در لغت هم وجود داره، معمولا هم نسبت میدن به جناب فراء که این سه لغت رو استعمال کرده. لذا در شعر که دوستان کلمه میبینن، این یکی از لغات کلمه هست،
همین کلمه‌ای که استعمال می‌کنیم یکی از لغاتشه. جناب ابن مالک می‌فرمایند و کلمتون بها کلامون قضی و عمد. این را همین مدار تأمل داشته باشن، عبارت خوب دقت کنن عرائض ما رو، که تأمل و اشکالی هم که ما نسبت به بیانشون داریم برای دوستان روشن بشن. کلمه به این کلمه قصد می شود کلام. سویتی می خواهد این عبارت رو برای ما شرح بده. چی میگه؟ ایشون می فرماید ای یقصد و کثیرن فی اللغه لا فی الاصطلاح. یعنی ما در لغت کثیرن کلمه میگیم، ازش چی اراده میکنیم؟ قصد میکنیم؟ کلام ازش قصد میکنیم. و حقیقتا هم همینطوره، کثیرن در لغت وجود داره. ایشون مثال میزنه، میگه آقایان عرب میگن کلمت الاخلاص، از کلمت الاخلاص چی اراده میکنن؟ لا اله الا الله، که کلامه دیگه، لا اله الا الله کلامه. یا مثال های دیگر که حالا من در لابلای مباحث اواخر بحثم باز مثال خواهم زد. مثلا در آیات مبارکه داریم کلا انها کلمتون خدا قائلها. خب این که آیه مبارکه میفرماید انها کلمتون، گفتن مراد از این کلمتون اون فقره از آیات قبل است که میفرماید یا رب برجعون لعلی اعمل الصال هم که ما ترک. خب این مجموعه کلام است یا نیست؟ کلامه دیگه، اگر بیش از یک کلام نباشه بالاخره صدق کلام میکنه. خب کلمه گفته شد، اراده شد از او چی؟ کلام. بیان سیوتی که می فرماید کثیرن معناش اینه، ایقصد کثیرن. ایشون با این تعبیر میخواد اشاره به این معنا بکنه که تعبیر به قد در بیان جناب ابن مالک که فرمود قد یا امو، این قد ولو بر سر فعل مضارع است اما برای تکثیر استعمال شده در اینجا، برای تکثیر آمده. میدونیم قد بر سر فعل مضارع معانی متعدد میتونه داشته باشه، در مغنی خواهید خوند. از جمله مهمترین و شایعترین معانی تقلیله، اما برای تکثیر هم استعمال میشه. البته این کثرت رو دوستان دقت بکنن، کثرت کثرت نسبیه، یعنی نسبت به مواردی که ما کلمه بگیم مفرد اراده بکنیم کمتره، اما استعمال کلمه و اراده یا معنای کلام خودش زیاده ها. اینو من باز بارها توضیح دادم، مثلا اگر 100 تا استعمال باشه ما 20 تا 30 تا اینو استعمال میکنیم. خب 20 تا در 100 تا خیلی زیاده، اما نسبت به مجموع که نگاه میکنیم کم. نگاه قلت و کسرت اینجا نسبیست. با این بیانی که عرض کردیم به نظر ما بیان بعضی از آقایان حواشی، دقت کنید یه ریزکاری هایی هست، من اینجا به خاطر همین باید معطل بشم، بیان بعضی از عزیزان که فرموده اند قد یا اما در بیان ابن مالک اگر مراد قصد در لغت باشد قد برای تکثیره، اگر مراد قصد در اصطلاح آقایان نحوی باشه، یعنی در اصطلاح آقایان نحوی ما کلمه بگیم کلام اراده کنیم، قد برای تقلیله. بعد هم گفتن که آیه ابن مالک نحوی، چون نحوی طبیعتاً اصطلاح نحوی ها مرادشه، پس سویتی که گفته ایق سبه کثیرن کار اشتباهی کرده. اینو بعد حواشی دارن، مرحوم مدرس در مکررات بیانشون اینه. این بیان به نظر میرسه که خالی از نقاش نباشه. چرا؟ چون اولا اشاره خواهیم کرد اصلا نحوی ها همچن اصطلاحی بله ندارن، چه اندک چه زیاد. ما کلمه رو در اصطلاح نحوی ها تعریف کردیم، کلام رو هم در اصطلاح نحوی ها تعریف کردیم، هیچ لحظی همچنین اصطلاحی نداره. کلمه بگه ازش چی اراده بکنه؟ کلام ازش اراده بکنه. لذا اگر جناب ابن مالک اراده کرده باشن و کلمتون به ها کلامون قدیو هم در اصطلاح نهیان میگیم این ولو قد تقلیدیه باشه، میگیم اشتباه کرده ایشون. ولذا سیوتی زیرکی به خرج میده، میفرماید ایقتدو کثیرن فی اللغه، مراد ابن مالک لغته. حالت رو عرض کردم، بعضی ها اشکال کردم، خب بحث لغتی رو شنخه نباید اینجا مطرح میکنه. از تعبیر بعضی ها اینه که این تکه از عبارت ابن مالک، محضر شما عرض میکنم، از عباراتیه که عبارات مریضیست که لا داعله، ما لا دواعله، دوایی برای این عبارت پیدا نکردیم. حالا ما اشارات خواهیم داشت که ایشون حق داشته این عبارت رو آورده، به نظر من کار بدی هم نکرده. آخرین جمله من تو این عبارت همینه. خب اینم یه فراز از بحث. آخرین فراز عبارت ایشون اینه، میفرمان به هازا من باب تسمیت شیعه بسم جزئه، هازا من باب تسمیت شیعه بسم جزئه. لذا فراز سوم بحث ما توضیح این عبارته. بعد هم تو فراز چهارم اگر ما اشکال داشتیم اونجا خواهیم گفت. یعنی که هازا من باب تسمیت شیء بسم جزئه، دوستان نخوندن مختصر رو ظاهرن سال دیگه میکنن دیگه بلاغت رو، لذا اشاره میکنن خب عبارت باید حل بشه دیگه. در علم بیان خواهند خواند دوستان آمده که مجاز در یک تقسیم کلی دو قسم داره. اصطلاحا میگن مجاز مفرد، مجاز مرکب. مرکب شما کاری نداره. خود مجاز مفرد، مجاز مفرد یعنی استعمال لفظ مفرد در غیر معنای موضوع لفظی، در غیر معنای وضعی، خود این بر دو قسمه. یکی مرسل و دیگری استعاره، که استعاره هم باز انواعی داره ما کاری نداریم. پس ما در مفرد یه مجاز مرسل داریم، یه دونه چی داریم؟ استعاره داریم. استعاره چیه؟ که دوستان به کثرت هستن چونی که دو سال استعمال کردن. بله؟ اصلا کلن مجاز مبنای معروف اینه، بعضی مخالفن ظاهرا اشتباه نکنم مثل فکاکی مخالفه، اما مبنای معروف در مجاز اینه که اگر ما بخوایم مجاز اطلاق بکنیم محتاج به علاقه هست، باید یه علاقه وجود داشته باشه. گوتره ای انسان مجاز نمیتونه استعمال بکنه. لذا گفتن اگر علاقه در استعمال، استعمال کلمه در غیر معنای موضوع لهی، این علاقه شباهت باشه، شباهت باشه، ما بهش میگیم استعاره. لفظ استعمال شود در شبیه معنای اصلی، در شبیه معنای موضوع لهی. مثال معروف دوستان حتما تو ذهنشون باید بیاد با این بیانی که عرض کردم. مثال معروف چیه؟ رأیتو اسدن یرمی، اسدن فی الحمام. ما اسد میگیم ازش چی اراده میکنیم؟ شجاع. استعمال میکنیم در غیر موضع له، به خاطر علوه مشابهت، شباهت اسد به رجل شجاع در شجاعت، در شجاعت شبیه به هم است. اینو میگیم استعاره. مجاز مرسل، اینو دقت کنید که مورد بحث ما به نظر اکثر آقایان از این مورده، حالا بعضی هم گفتن استعاره. مجاز مرسل زمانی که علاقه غیر مشابهت باشه، مشابهت علاقه کاربرد مجاز نباشه. مثلا ید رو استعمال میکنیم در چی؟ در قدرت، در نعمت و امثال اینها. تفتازانی در نوشته خودش میفرماید و منهو از موارد مجاز مرسل تسمیت الشیء باسم جزئه، یا برعکس تسمیت الشیء باسم کله. جزء این کل را اطلاق میکنیم، ازش اراده چی میکنیم؟
کل
کلمه میدونید از اجزاء چیه؟
کلام.
این جزء رو اطلاق میکنیم، ازش چی اراده میکنیم؟
کلام اراده میکنیم.
اینجا علقه مشابهتی هم که وجود نداره که ما این اطلاق رو به خاطر یه مشابهتی کرده باشیم. به این میگن مجاز مرسل، مجاز مرسل. لذا هذا من باب تسمیت شیء باسم جزءه، یعنی که یعنی اطلاق کلمه و اراده کلام اولا مجاز، ثانیا از نوع مجاز مرسل است. مجاز مرسل هم از باب تسمیت شیء باسم بفرمان عزیزان
جزءه
باسم جزءه. خب حالا من ذهنم مثلث نیست رو مثال شما رشته کلام از دست ما خارج، ما ضعفمون سر این کلاس همینه، این ضعف از ماست. بارها گفتیم به دوستان رشته کلام که خاص بشه، عرض خدمت شما که یه مداد میگه ما مکس میکنیم بحث رو نمیتونیم ادامه بدیم، هستیم خدمت عزیزان. نکته چهارم، عناد بفرمان عزیزان من، نکته چهارم حتی روشن شد دیگه، حالا من وارد این نمیخوام بشم. بعضی هم استعاره گرفتن، حالا استعاره باشه مجاز مرسل باشه برای ما مهم نیست، مهم اینه که من خواستم بگم این اطلاق اطلاق مجازی نه اطلاق حقیقی، توضیح هم برای دوستان داده باشیم. نکته چهارم، اگر عرائض نکته اول ما کاملا روشن شده باشه، نکته چهارم به دست میاد برای دوستان. به نظر ما جناز سیوطی در این عبارت خلط صورت دادن. متاسفانه من خیلی هم گشتم ببینم کسی اشاره کرده به این مطلب، ندیدم. چون وقتی که انسان نکته‌ای به ذهنش میرسه اگر مکتوبی هم پیدا بکنه اطمینان قلب ایجاد میشه دیگه، یه مقدار محکمتر میتونه بیانش بکنه. خلطی که در عبارت سیوطی صورت پذیرفته اینه، ایشون در صدر عبارتشون تفسیر کردن بیان جناب ابن مالک رو به چی؟ گفتن اطلاق کلمه و اراده کلام ایقصد و کثیرن فلغه، بعدم تأکید کردن لا فلسطراح، در لغت جناب ابن مالک مرادشه. و ما چکار کردیم؟ اینو تقویت هم کردیم دیگه، گفتیم بعضی که میگن نه این حرف درستیست، بیان اونها به نظر درست نمیرسه و بیان سیوطی تو این جهت تقویت شد. در ذیل عبارت میگه این اطلاق اطلاق مجازی است. عرض ما اینه که صدر و ذیل با هم نمیسازن، و چون قبلا صدر رو تقویت کردیم دقیقا الان میخوایم چیکار کنیم؟ ذیل رو تضعیف بکنیم. چرا؟ اولا از عبارات آقایان من به طور کلی نقل کردم، تصریح دارن بعضی از آقایان که ایشون هم داره دیگه، که این اطلاق اطلاق اصطلاح نحوی ها نیست. انهم لا یستعملون الکلم، انهم یعنی نحوی ها، به معنی الکلام اصلا، عبارت سبان. ثانیا خود سیوطی هم گفت، گفت یقصد و کثیرن فی اللغه لا فی الاصطلاح. ثالثا لغت که دوستان مراجعه بکنن میبینن کلمه و کلام در لغت هم معنا و مرادف بیان شدن، یعنی در حداقل در یکی از جهات معنوی که مطرح کردن مرادف مطرح کردن. گفتن کلمه و کلام به معنای سخن، گفتار، قصیده، خطبه. عبارت لسان رو دقت کنن عزیزان، حالا چند تا عبارت داریم ازشون، بعضیشو میخونن برای عزیزان. ایشون میگه القرآن و کلام الله و به فرمان عزیزان کلمت الله و قوله تعالی و جعلها کلمتا باقیتا علا عقبهی قال الزجاج انا بالکلمه هنا کلمت توحید و هی لا اله الا الله. اینجا اشاره کرده کلمه معنای کلام. بعد میفرماد و کلا انها کلمتون هده قائلها اشارتا انا رب برجعون لعلی اعمل سال هم که مترک. جایجای لغت رو که نگاه کنید میبینید کلمه معنای کلام داریم. پس در لغت عزیزان بفرمایند، در لغت کلمه اعم از کلامه، یعنی در مفرد و اینها هم استعمال میشه، در معنای خود کلام هم حقیقتا استعمال میشه. دوستان نگم چون بعضی هم ایراد رو میگنه، ایراد هم مشهوره که استعمال اعم از حقیقت و مجازه، شاید این تعبیر رو دوستان شنیده باشن. اینایی که نگم ما شما اینایی مثال زدیم ما استعمال بود، استعمال اعم از حقیقت و مجازه، ممکنه حقیقی باشه ممکنه مجازی باشه. ما حتی این قاعده کلی رو فی نفسه اینو دار به نظر جای بررسی داره که اساتید بزرگوار ما هم نقاش کردن به این قاعده کلی، به ذهن هم میزنه که اینطوره نباشه ما به طور مطلق بخواهم بگیم استعمال اهم از حقیقت و مجاز. استعمال اگر هیچ قرینه‌ای در کنارش نباشه، محفوف به قرینه نباشه، نکته خاصی نداشته باشه، از شاخصه های شاید بارز و نکات اصلی دال بر حقیقت، باید نکته داشته باشیم بگیم مجازه. کسرات بیانی هم که در لغت میبینیم ما رو بر حذر میداره از اینکه بگیم این اطلاقات اطلاقات مجازی است. خب چی شد نتیجه عرض ما؟ نتیجه عرض ما این شد که جناب سیوطی و جناب ابن مالک مرادشون از اطلاق کلمه و اراده کلام اطلاق لغوی است. این اطلاق هم اطلاق حقیقی است یا مجازی؟ بله اطلاق اطلاق حقیقی است. لذا ما نفهمیدیم یعنی که هادا من باب تسمیت و شی دستی بسم جزئه. بله اگر نحوی ها اطلاق کرده بودن کلمه، اراده می کردن کلام، در اصطلاح نحوی ها می گفتیم این تسمیت و شیعه اسم جزئه هست، چون کلمه در اصطلاح نحوی ها لفظ مفرد است، کلام در اصطلاح نحوی ها لفظ مفید است. محضر شما عرض میکنم که کلمه بگیم کلام اراده کنیم میشه استعمال در غیر موضع علم، از سه نوعش از نوع مجاز مستن تسمیت و شیعه اسم جزئه. اما وقتی که در لغت اصلا کلمه به معنای کلام داریم، کلمه که میگن در لغت مرادشون از کلمه چیه؟ سخن و گفتار، معنا هم معنای حقیقیه دیگه، تسمیت و شیء اسم جزئه به نظر خیلی صبر عبارت ایشون خوب پیش رفته، اما زیل رو عرض کردیم ما نفهمیدیم. آخرین تعبیر عبارت ما این هم که عرض کردیم، بعضی از آقایان به نقل جناب سبان گفتند این بیان جناب ابن مالک انه من امراض الالفیه التي لا دواء لها، این عبارت از اون عباراتی که نمیشه حلش کرد و کلمتون با کلامون قضیه هم، چون جهت لغوی که حالا ایشون مثلا جهت لغوی نداره، حیث لغوی نداره، اصطلاح نحوی هم عرض کردیم به هیچ وجه در لسان آقایان و ادبا نداریم کلمه اطلاق بشه چی اراده بشه؟ کلام. اینا گفته نشه ذهن به هم میرزه. ما شاید تا یکی دو سال بعد اینکه سیویتی میخوندیم واقعا فکر میکردیم که تو اصطلاح نحوی ها کلمه میگیم کلام اراده میکنیم، چون بالا مثلا ایشون تعبیر میکنه پایین هم که میگه این از باب تسمیه شی به اسم جزئی تفکیک باید بشه اینها با هم دیگه. به نظر میرسه نه مثلا مرضی نیست که ما بگیم لا دواء لها. جناب ابن مالک قصدش چی از این تعبیر؟ ایشون اومد برای ما کلام رو تعریف کرد، کلمه رو هم حالا با عنایت جناب سیوطی از بیانهای خود جناب ابن مالک در جاهلی استفاده کردیم تعریف کردیم. اینا رو که تعریف کردیم، نه اینکه در لغت زیاد کلمه میگیم کلام اراده میکنیم و اصلا این تعبیر تعبیر حقیقی و شایعه. جناب ابن مالک میخواد ما رو حذر بده، توجه بده، توجه بکنید تو لغت کلمه میگن کلام اراده میکنن، این با بحث اصطلاح نحوی خلق نشه. این اشکال داره، یک ادیب در فضای بحث خودش این تذکر رو بده. زمان نفهمیم انه من امراض الالفیت التي لا دواء لها، باز مراد چیه؟ عبارت رو یه بار میخونم دوستان، ترجمه نمی کنم. و کلمتون بها کلامون قدیعن، یعنی که ایق صد و کثیرن فی اللغه لا فی الاصطلاح که قوله فی لا اله الا الله کلمت الاخلاص. ایشون میگه و هازا من باب تسمیت شی بسم، اگر ایشون یه عبارت آخرش این بود و هازا بله علل حقیقه هازهی حقیقتون، یا هازا مشابه لایش مذکر اشکال نداره، هازا حقیقتا. این اگر میگفت این اطلاق اطلاق حقیقی است، عبارت دیگه به نظر ما دیگه تمام و کامل بود. خلاصه اشکال ما به جناب سیوطی این شد، ایشان اطلاق کلمه و اراده کلام رو مجازی دونستن، ما میگیم نه، چون اطلاق از بیان لغت مراده، این اطلاق اطلاق حقیقی است. اصلا نحوی هاتن که اطلاق ندارن، ما الان بخواه میگیم حقیقی است که مجازی، اطلاق لغت مراده، اطلاق لغت هم حقیقت. اینجا اصلا کلمه در لغت معنای سخن و گفتاره. مطلب هفتم حقی استفاده
نمیشه.
از حیث اصطلاحی بعد، یعنی به عنوان
اصطلاح
ما میگم اگر اراده کرده باشه، بعد اصطلاح نحوی رو اراده کرده باشه، چون عبارت هم مطلقه دیگه، دقت میکنید یه مقدار از این جهت هم ضعف داره عبارت. اصطلاح نحوی باید اراده کرده باشه، بعد میگم ما همچین اصطلاحی نداریم، ما نتونستیم حلش بکنیم. سویتی اومده حلش کرده، گفته مراد ایشون لغته، ولی زیر عبارت سویتی هم باز به نظر مشکل داره. تسمیت داشته به اسم جزء مجازه، چون اطلاق در لغت مراده، اطلاق در لغت مجاز نیست. اینجا نرس میکنید توجهی بابات به زمینه بیان سویتی حرف خوبی هم هست، به ما توجه بدن که توجه کنید کلمه رو متعریف کردیم، کلام رو متعریف کردیم، یه جایی کلمه زیاد میشنوید، اراده میشه از چی؟ کلام. دقت کنید این اصطلاح لغوی است با اصطلاح نحوی خلق نشه. اینجا که فعل مضارع بله نه، شما هنوز قبل نخوندید مثلا یه اشارات قبلا شده، مثلا تو حالا تمدیه یا یه اشاراتی اگر تو بدایه خوندی، بدایه داره مختلف رو بله اشارات اونجا شده، اونا رو حساب خوندن ندارید. من اشاره کردم دیگه برای اینکه حل بشه، گفتم معروف اینه که آقای میگن قد بر سر مضارع برای تقلیله، بر سر ماضی برای تحقیقه، ولی خب این یه مقدار کثرت استعمال داره، عمومیت نداره. قد میتونه برای تقلیل باشه، برای تحقیق باشه، برای سه چهار مورد دیگه هم داره، میتونه در سویتی دوستان میخونه، در مغنی میخونه. اینجا آقایان گفتن برای تکثیر از شالی هم نداره. مطلب هستون ثم شرع. از این به بعد جناب ابن مالک علامت های هر کدام از اسم و فعل و حرف رو بیان می کنند. نکته اول این که ایشون اولا ابتداءً وارد علائم اسم می شن. سویتی می فرماید به این علت وارد علامت اسم می شن اول که اسم بر فعل و حرف شرافت داره. چرا شرافت داره؟ چون اسم توی تقسیم عقلی گفتیم، یکی تقسیم دوم یه همچنین بیانی داشتیم، اسم طرفین اسناد رو قبول میکنه بدون احتیاج به فعل یا حرف. میگید زیدون قائم، اما فعل و حرف بدون نیاز به اسم نمیتوانن طرف این اسناد رو قبول کنن. حرف اصلا قبول اسناد نمی کند، حتی قبول نقش نمی کنه به طور کلی. فعل هم فقط از طرف این اسناد چی رو قبول میکنه؟ بله مسند را، هیچگاه مستدان الیه واقع نمیشه. به همین خاطر اسم شرافت داره در اول مطرح میشه. البته باز من تذکر بدم خدمت دوستان، تو پرانتز این بخوایم واردش بشیم باید یه جلسه بحث بکنیم، من یه فضای پیش بیاد به مناسبت عرض خواهم کرد، چون بحث مهمی هم هست، شاید تو بحث مغرب و مبنی یه مناسباتی داریم، حالا یه اشارات اونجا بکنیم. این که میگیم اسم نیاز ندارد به فعل و حرف در ایجاد اسناد، مرادمون از حرف چیه؟ بله؟ همین حرف های مستنه که دوستان میبینن ها، و الا معنای حرفی مراد نیست، اصلا بدون معنای حرفی اسناد ایجاد نمیشه. میدونید معانی در یک تقسیم بر دو قسمند. این حالا من فقط میخوام تلنگری ایجاد بشه، تبینید که از دوستان یه خراشی تو ذهن ایجاد بشه، فعلا حالا مستقرم نشد باز بعدن زمان معطلش بشه. معانی بر دو قسمند، معنای حرفی، معنای اسمی. معنای اسمی چه معناییه؟ بله؟ معنایی که استقلال داره دیگه. کلیه اسماء و افعال معانیشون اسمیه، یعنی معنای مستقل دارن. مثلا معنای مستقل رو استقلال معنای همون دومی که دیروز عرض کردیم در تعریف اسم و فعل شما اخذ میکنید. معانی اسمی یعنی معانی مستقل، در مقابل معانی حرفی. معانی حرفی یعنی معانی غیر مستقل، معانی رسمی، معانی که تحققش نیاز به ضم ضمیمه داره. خب وقتی ما میگیم زیدون قائمون، به شما اگر بگیم حالا لفظ کاری نداریم ها، چند عنصر داریم که این کلام و اسناد رو ایجاد کرد، چی میگیم؟ بله؟ یک طرف اسناد، طرف اول مستدل الیه زید، طرف دوم مسند قائم، یه چیزی دیگه هم داریم. تو فارسی این شیء سوم بارز میشه همیشه، میگیم زید ایستاده است رو بارز میکنه. تو عربی که با کانه و صدقه و این موارد ظاهر میکنیم، باید نمیکنیم. شیء سوم اون رابطه بین زید و قائمه که استرام بشتی میگیم، بله؟ قیام زید، درسته؟ این رابطه، این اسناد، این اسناد معنای حرفیه، این اسناد معنای حرفیه، سوامش به زید و به قائمون هست. ما به معنای حرفی در تشکیل کلام حتما نیاز داریم. معنای حرفی اگر نباشه میدونی مثل چی میشه؟ بله؟ من به شما میگم زید، ده دقیقه بعد میگم قائمون، هیچ ارتباطی هم بین اینا برقرار نیست دیگه، ده دقیقه فاصله شد، ارتباط برقرار نیست. دو تا کلمه مفرد من استعمال کردم، اینجا کلام به کار نبردی، اون رابطه باید بیاد تا بشه کلام، اون رابطه معنای حرفیه. اینو فعلا دوستان تلنگری بود عرض کردم داشته باشن، تا انشالله ما شاید در شباهت تضمنی مبنیات یه اشاره معنای حرفی اونجا داشته باشن. اصلا چون الان وارد علائم اسم میشه، یه سری علائم لحظی ما میگن، اما اون فارق اصلی میان اسم، فعل و حرف، همین فارق معنوی است که اشاره کردیم. حالا اینجا فضای مناسبیه، اما نمیدونم حالا عبارت توان داشته باشه ما رو خیلی معطل نکنه، بتونیم وارد بشیم یا نه. پیش میریم تا ببینیم خدا چی میخواد. نکته دوم این که عرض کردیم فعل تنها چه طرفی از اسناد رو میپذیره؟ مسند. اینو دقت کنن دوستان، چون بعضا اشکارم کردن، گفتم فعل میتونه مستند الی هم باشه، فعل میتواند مستند الی هم باشد، میتونه یا نمیتونه؟ بله؟ میتونه یا نمیتونه؟ نه، اونجا هم علی ای حالن مسنده دیگه، همون دو تا اسناد در نظر بگیرید، یه اسناد در نظر بگیرید در کانه زیدان قائما، بازم بالاخره کانه مسنده دیگه، مستمل الیه که نمیشه. نه فعل، فعل باشه، این که جمله میشه معول به مفرد، یه فعل که خودش مسنده دیگه، لذا عنایت کنید. بله لفظش میتوانه، این هر حرف درستیه. مثلا میگیم چی؟ میگیم ضربه مبنی یون علی الفتح، ضربه مبنی یون علی الفتح. اینجا فعل مستمر الیه واقع شده یا نشده؟ حرف هم میتونه، من دلیل بر این که انعطفان عزیزان، دلیل بر این که فعل نمیتواند مسند الیه واقع بشه، وجدان قطعیه. شک و شبهه‌ای درش نیست. دوستان خوب دقت کنن، فعل در به عنوان فعل بخواد استعمال، ما که گفتیم ضرب مبنیون عن الفعل، این ضرب اسم است برای ضربه های معروف، اینجا اسم استعمال شده، بزن ما معروف هم اراده نمی کنیم، لفظش رو اراده می کنیم. تو منطق اشاره دوستان خواهند خواند، شاید هم گذرا خوندن، ولی اشاره می کنم که اگر اونایی که دقت دارن تو مطالعه دقت کنن، اینجا خلطی که صورت پذیرفته مثل فخر رازی ظاهرا اینجا دارن به نقل بعضی از بزرگواران و عزیزان که ایشون میگه فعل میتونه مستدان الله اضافه بشه، ایشون بین حمل اولیه ذاتی و حمل شایع ثنایی چیکار کرده؟ خلط کرده. حالا دوستان روش دقت میکنن دیگه، نمیتونیم اینجا خیلی معطل بشیم. پس اینی که عرض کردیم فعل نمیتواند مستدان الله اضافه بشه، فقط تو این نکته میخواستیم اینو عرض کنیم، چون شک و شبهه به خودشون را نه حتی فکر کنن، دقت کنن، ذهنشون رو نقادانه روش دقت کنن، باز کنن، اما بدانن که دلیل بر این که فعل نمیتونه مستمر لحظه واقع بشه وجدان قطعی است. فعل ما این که فعل است نمیتوانه از قابلیت معنوی نداره مستمر لحظه واقع بشه، دیگه دوستان روش عنایت میکنن. نکته بعدی اینی هم که عرض کردیم، اسم طرفین اسناد را میپذیرد، مراد اسم به ماه و اسمانه، بله اگر یک مانعی بیار عارض بشه، ممکنه اون اسم خاصی که یه مانعی برش عارض شده است، بله مثلا یک طرف اسناد را نتونه بپذیره، مثل چی؟ بله مثلا اذا میدونید دائما چی استعمال میشه؟ ظرف. و ظرف هیچ با مستدان الله واقع، ظرف هیچ واقع مستمل الان واقع نمیشه، مبتدا میدونید ظرف واقع نمیشه، فاعل ظرف واقع. از اینشون که میگن اسم قبول طرف این اسناد رو میکنه، حالا یا اجمالا مرادشونه مراد سنین قالب اسما، یا نه اسم به ماهود اسم جهت مانه اینه از آرز بشه. اینم از این نکته. آخرین نکته که مهمه دیگه، وارد بشیم به متن علائم اسم. ایشان می فرمان بحث در علائم اقسام کلمه است. اینو که عرض می کنیم توجه کنن دیگه، تا آخر علامت ها اشکال از این جهت دما نکنن دیگه. علامت یعنی که بله میگیم الف و لام علامت اسم. یه بحثی هست تو مغنی، حالا دوستانی که مشغولن بخوندن یا خواهند خوند، حالا من بحث اشاره می کنم. اونجا بحثه، حالا شاید قبلا براتون دوستان ذکر شده، یه وقت این استاد از خارج گفته، میگن الف و لام عهد ذکری. الف و لام عهد سه قسمه دیگه، درسته؟ یکی از اقسامش ذکریه، حضوری، ذهنی، ذکری. میگن شاخصه و علامتش چیه؟ علامتش این است که شما بتوانید محضر شما عرض بکنم که الف و لام و مدخولش رو بردارید، به جای الف و لام و مدخولش ضمیر بگذارید، این میشه شاخصه الف و لام عهد ذکری. حالا این مطلب خیلی دوستان نمیخواد دقت بکنن که چیه، به عنوان یک شاخصه از ما قبول کنن. بعد میان مثال به مغز میزنن، میگن چی؟ لیس تذکر و کلم انسا. بگه الف و لام در حال همین میگن الف و لام عهد ذکری، دقت میکنید؟ الف و لام عهد ذکری. خب آیا ما میتونیم الف و لام در مفهومش رو برداریم به جاش ضمیر بذاریم بگیم کهیه؟ بله کاف، نه تو معنا که مراد نیست، کاف جر به ضمیر میده یا نمیده؟ نمیده دیگه، اینقدر که خوندن دوستان قبلا حرف جر کاف، میدونین حروف جر بعضی هاشون عموما جر میدن، بعضی هاشون موارد خاصی رو جر میدن، مثلا کاف به ضمیر جر نمیده. رضا گفتن پس چطور شما میگید این علامت توضیحش اینه؟ این اشکال تو همین موارد هم دوستان ممکنه بکنن، مثلا میگیم الف و لام علامت اسمه، بعد میگیم سراغ ازا میبون به ها میگن ازا اسم است، میگیم محصرش الف و لام نمیاد. تنوین علامت اسم، اینو خیلی از اسما تنوین نمیپذیرن. تخصیص خیلی از مبنیان درسته؟ خب چطور حلش کنیم؟ علامت یعنی چه؟ علامت معناش اینه، رابطه علامت و ذوالعلامه یک طرفی است، نه دو طرفی، به خلاف مثل رابطه معرف و معرف و بعض امور دیگه. علامت معناش اینه که محضر شما عرض بکنم هر جا علامت باشد ذوالعلامه هست. وقتی میگیم علامت اسم ایناست، یعنی هر جا اینا باشه اسم هست، اسم صدق میکنه. اما هر کجا ذوالعلامه باشه معناش این نیست که الزاماً باید علامت هم وجود داشته باشه. یه علامت معناش که برای انسان روشن بشه دیگه مشکلمون حله. هر کجا علامت باشد ذوالعلامه، یعنی هر کجا در سر یک کلمه الف و لام مثلا تعریف داخل بشود مدخولش مسلما اسمه. اما آیا هر کجا اسم باشه معناش اینه که الف و لام در سرش میاد؟ ذوالعلامه باشه علامت هم باید بیاد؟ میگیم نه، رابطه علامت و ذوالعلامه یک طرفی، هر کجا علامت باشه ذوالعلامه میاد. هر کجا ما تونستیم به جای الف و لام و مدخولش ضمیر بگذاریم اونجا الف و لام عهد ذکریه. اما اگه یه جای نتونستیم بگذاریم معناش اینه که الف و لام عهد ذکری نیست؟ نه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. این هم به عنوان آخرین نکته تا وارد بحثیم. عبارت دقت کنم یکی دو سرکون ثم شرع فی علامت کل من الاسم والفعل والحرف. جناب ابن مالک ایشون میفرمایند آغاز کرده و شروع کرده در علامت هر کدام از اسم و فعل و حرف و بعد از علامت الاسم لشرفه علا قسیمه، آغاز کرده علامت اسم را به خاطر شرافت اسم بر دو قسیمش که فعل و حرف باشه. چرا شرافت داره؟ به استغنایی انهما لقبول هل اسناده، به خاطر بینیازی اسم از فعل و حرف، به خاطر قبول این اسم اسناد را به طرفه هر و طرف اسناد. چرا بینیازه؟ چون قبول میکند اسم اسناد را به هر و طرف. عرض کردم اسم بینیاز از حرف است اما بینیاز از معنای حرفی نیست. اینو من باید دقت بکنم دوستان. و احتیاجه ما و احتیاجی دارند فعل و حرف الی به اسم برای چی؟ ایجاد کلام و اسناد. فقاله، فقاله دیگه شروع علائم اسم است به عنوان مطلب هشتم، بعد مطلب نهم علائم فعل و حرف. انشاءالله در جلسات آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.